أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث روشن در مورد ضرورت وجود امام در جامعه و وجود یک زعیم و رهبری که حرف آخر رو در جامعه بزنه صحبت خواهیم کرد و بعد در مورد شرایط این امام باید بحث بکنیم. هرچند تو الان با توجه به واسه که کردیم، یعنی این که ما هر امامی رو نمیتونیم بپذیریم و ما رو از پذیرش ولایت افراد ناصالح، افرادی که ولایتشون من الله نیست، باز داشتن، تقریبا مشخص است که وقتی میگه که جامعه اول احتیاج به امام داره، احتیاج به زعیم داره، احتیاج به رهبری که حرف آخر رو در جامعه بزنه هست و روشن هستش، منظور هستش که چه رهبری باید باشه، چه خصوصیتی باید داشته باشه. معلوم هستش که منظور هستش که در جامعه احتیاج به یک رهبر من الله داره. چه فهمید؟ رهبر من الله. چه رهبر من الله؟ برای که انا لله و انا بلازه راجون. ما وقتی کارم اومدیم توی این دنیا که به سوی خدا بریم، در حقیقت به سوی خدا احتیاج به رهبری داریم که از خدا باشه. کسی که از خدا نیست ما رو به سوی خدا نمیتونه ببره. این قاعده خیلی واضح و بدیهیست. این مسئله کسی که من الله نیست ما رو الله نمیتونه ببره. خب اولا فعلا میخوام بحث بکنم راجون این که اساسا ما احتیاج به یک زعیم داریم، به بار ارزشش هم کار نداریم. نمیخوام بگیم من الله باشه و غیر من الله. جامعه از این جهت که جامعه است احتیاج به یه آدمی داره که حرف آخر بزنه، به اون حرف اگر من الله هم نباشه. از امیر علیه السلام هستش بفرماید که چند تا روایت داریم از امیر علیه السلام و سایر بزرگان دین علیه السلام در مورد این که ما احتیاج به امام داریم و رهبر داریم، حتی اگر این رهبر آدم خوبی هم نباشه. در این شما باید بفهمه که لا بدل مرسل من امام من امیر برن او فاجر. مردم چاره نداره که امیری داشته باشن. امیر برو کسی که امارت داشته باشه، امر کننده است و در واقع همون زعیمشی هستش، اجتماعی و سیاسی هستش. نظام اجتماعی سیاسی در یک کشور به دست میگیره، در یک امت به دست میگیره و رهبری میکنه مردم. لا بدل الناس من امیر برن او فاجر. چه میخواد نیکوکار باشه، چه میخواد فاجری باشه. چرا مردم چاره ندارد؟ برای که هر جمعه در جامعه پذیرفته نیست این که بالاخره در اجتماع هیچ کس رهبری و زعامت به عهده نگیره و هر کی باشه، هیچ وقت امور مردم رو به اصلاح نمیره. خودشون در روایات دیگه میفرمان والن ظلومن رشومن خیرن من فتنتن تدوم. یک والی، یک رئیس، رهبر، امینی که ظالم و بسیار ستمگر باشه بهتر از فتنهی هستش که بخواد همیشه چیه تو مردم دوام داشته باشه. شما الان اوضاع افغانستان نگاه بکنید، ببینید دیگه چه اوضاعی هست اونجا. هر کسی گروهی هست، حالا خود اونها خودشون که یه گروه هستن، هر کدومشون چی دارن؟ یه رهبری دارن. حالا فکر کنید اینا نباشه چه اتفاقی میفته؟ توی مملکت هیچ کس مسئولیت به عهده نگیره. اون وقت امورات مردم چجوری میخواد بگذره؟ چون مردم از نظر طبعی، قبلا خدمتتون عرض کردم، انسان مدنیون به طبع هست، نه مدنیون به فطره. طبعش یعنی جنبه طبیعی زندگی مردم. احتیاج به چی داره؟ مدنیت داره. مدنیت یعنی که در اجتماع باید باشه. اجتماع هم باید کار تقسیم شده باشه و این تقسیم کارها رو یک نفر باید بهش چیکار کنه؟ نظارت بکنه. حالا شما فکر بکنید که مثلا مسئول آب و برق، مسئول گاز، مسئول نفت، مسئول سوخت، مسئول آرد و نان، مسئول اقتصاد، مسئول ارتباط خارجی، مسئول نمیدونم پول، بانک، این همه نیازهای دیگه، هیچی مشخص نمیشه مملکت. چه اتفاقی میفته؟ نه هیچی پاسخ خود این مملکت نباشه. مسئولیت و ولایتی نداشته باشه توی مملکتی. اگه فرض فرمایید آب قطع شد، برق قطع شد، آردی نبود، نونی نبود، نمیدونم فرض فرمایید که زباله ها موند روی زمین و هزار تا گرفتاری دیگه، بیماری ها شروع پیدا کرد، مسئول بهداشتی نبود، اون رو یقش بگیم کسی نباشه، چه اتفاق میفته؟ میفهمن این فتنه است. الفتنه تو اشبر من القتل، آدم کشی هم بدتر، یعنی اصلا انسان خود به خود این قضیه پیش خواهد آمد، چون که مملکتی هیچ چیز سرجاش نباشه. میفهمن مال ظلم غشون خیلی من فتنه نتدون، یه کسی رهبری باشه ولی ظالم هم باشه، بهترین استش رهبر در جامعه نداشته، کسی حرف آخر رو نزنه، یه کسی باید کنم میگه حرف آخر رو بزنه، هر کی که میخواد باشه. شما صدام رو نگاه بکنید، تو که عراق وضعش به مراتب بهتر از افغانستان هست. چرا؟ چون بالاخره یه کسی هست رئیس دولت، این دولت وزیر چند تا وزیر داره، هر وزیر مسئولیتی داره، هیته مسئولیتش هم باید کار کنه، یه وزیرش رو میخواد. مردم بالاخره توی رسانسی هستن، مملکتش رو سر صاحب داره، هر کی هر کی نیست، هر جو مرج نیستش، یه کسی باید باشه بالاخره حرف آخر رو بزنه. و این بهتر از این است که هیچ کس نباشه، چون هیچ کس نباشه خیلی فاجعه است، یعنی اصلا زندگی نمیشه کرد توی جایی که هیچ کس مسئولیتی نداره. یه کسی کسی رو کشت، مرزایی نیست که اصلا رسیدگی بکنه، یه کسی من هزاران نفر رو کشت، مرزایی نیست رسیدگی کنه، یه کسی دزدی کرد، این همه جنایتی که میکرد در باب قضا میگن. وقتی دادگستری نباشه که انسان داره مراجعه کنه، اون دادگستری ولایت نداشته باشه، حرف آخر رو نزنه، اون چی میشه تو مملکت؟ بهداشت میشه تو مملکت، مثلا فرض کنید مسائل بهداشتی پیش میاد، ایدز میاد، ربا میاد، چی میاد، کسی هم نیست که رسیدگی کنه، هیچکی به هیچکی. خب سر از کجا در میاره این جامعه؟ آب نباشه، برق نباشه، گاز نباشه، سوخت نباشه، مسئولی هم نباشه اینا پیگیری کنه برای مردم، چه اتفاقی میفته؟ الان ما در این راحتی نشستیم اینجا، محصول زحمت هزار نفر هست نشستیم اینجا، شهرداری، ساختمون سازی، نمیدونم فرض فرمایید اداره آب، اداره برق، نیروی انتظامی که امنیت رو فراهم کرده، مرزها و امنیت داره که ما نشستیم اینجا داریم درس میخونیم، به ضعف کشاورزی خوراک به ما داده، ما خوردیم اینجا الان نشستیم داریم، اگه گرسنه نبودیم ضعف گرفته بودیم که نمیتونیم بشین معارف گوش بکنیم، ما حتی اگه بخوایم کار الهی هم بکنیم احتیاج به کارهای طبیعی طبقه بندی شده و درست حسابی داریم. با هر زمان که نمیشه کار کردیم، هیچکی به هیچکی میشه. مرحوم قاضی رحمت الله تعالی علیه یکی از خاطراتش رو تعریف میکنه، حتی خب این میخواد مقام فنای ایشون رو در توحید برسونه، میگه که من در نجف که بودم دو گروه به جون هم افتاده رو همگیر میکشتن، بعد رو پشت گونا سنگر گرفته بودن، هیچ کسی نمیتونست کاری بکنه، یه خونه ما هم چیز بود، سنگر یکی این گروه ها بود، کسی نمیتونست روی خونه من نمیشه سنگر باشه، کسی اخلاقی از خودش نداشت، یه دو بار خونه رو گرفته بودن پشت گونا رو همه کرده سنگر، اون گروه هم رفته اون طرف دیگه اون ور محله همه سنگر گرفته بودن چه اندازه میکردن به همدیگه همدیگه رو میکشتن. مرحوم قاضی میگه که من تو حیات نشسته بودم، بعد اون گروه اومدن، این گروهی که رو خونه ما سنگر گرفته بودن قلبه کردن کشتنشون، یه چند تا جنازه انداختن جلو من، من داشتم زیت میگفتم اصلا نگاه نکردم، فقط نگاه میکردم، من حواسم به این چیزا نبود، فقط دیدم یه دوست جنازه افتاد اینجا، دوباره اونا قلعه کنید چند تا جنازه افتاد اینجا، ببین چه اوجایی هسته شما. خب اگه قرار باشه هیچ کس نباشه رسیدی بکنه، فردا مثلا هر کس با هر کس جنگ بکنه، ببین سر از کجا در میاره. در نظام های قبیلگی ما بالاخره یک کسی دونه حرف آخر رو میزنه، تو نظام های وحشی مثلا جاهای دیگر که شما ببینید یه نفر هست رئیس قبیله است، بالاخره حرف میزنه، حمله بکنید نکنید، مصالحه بکنید نکنید، نزد حرف آخر این هستش تو، یعنی این در فطرت بشر هست که همیشه در یک جمع یه نفر باید حرف آخر رو بزنه، اگه قرار بشه نزنه همه ضرر میبینن این وسط. خیلی هستن که میگن این حکم تو ظالمانه یه که رهبرشون داده، ولی بخوان مثلا نفی بکنن بگن ما اساسا رهبر نمیخوایم، هیچ وقت نشه توی جنگ یک کسی بره بگه آقا من رهبر نمیخوام، ما میخوام قانون نداشته باشیم، هر کس خواست رهبر رو هم عبه بره، گفت این عبه نه چی جاش باشه، خودم جاش باشه، این کسی جاش باشه، بالاخره همین فتتا میگه که یه نفر باید از آخر بزن، یه نفر به ریاست رو بخته بگیره، حتی بقیه شاید بهشتی رحمت الله تعالی علیه اون گروه هم که در کشورهای غربی گروه بی قانون ها گفتن ما اصلا زیر بار هیچ قانونی نمیخوایم باشیم، هیچ کس نمیخواد با ما حرف بزنه، حرف آخر رو نداریم کسی بزنه. یا گروه هایی که مثلا فرض فرمایی تنظیم از طلب هستن و هیچ چیزی هم و هیچ زیبار هیچ قانونی نمیرن، میگونه اینا وقتی گروه شدن بعد نشیدن اساسنامه نوشتن. حالا ما گروه ها طبق این قوانین کار میکنیم، کی رئیس اون باشه چی اصلا همون شد دیگه خود. یعنی اگه گروه بی قانون هم بخوان دوره هم جمع شن احتیاج به قانون داره، در بی قانونش احتیاج بشه به قانون داره. این فطری بشر هست. اسلام طرفدار این عقیده است که یک نفر در اجتماع برای حفظ نظم، آرامش، امنیت و جریان معمولی نظام زندگی باید باشه و حرف آخر رو باید بزنه. نکته خیلی خیلی مهمی که هست، دو روشی هستش که پیشنهاد میشه. یک روش این هستش که در مملکت تقسیم قوا بشه، یه قوه مستقلی به نام قوه چیز داشته باشیم قضاییه، یه قوه مستقلی به نام قوه مقننه داشته باشیم، یه قوه مستقلی به نام قوه چی مجریه داشته باشیم، دخالت هم تو کار هم دیگه نکنن. خیلی الان تو کشور ما داره همین میگه آقا ولایت فقیه به عنوان که طرف آخر بزنه نیازی نیست، رئیس جمهور رئیس دولت هست، رئیس قوه مجریه هستش، تمام. رئیس قوه قضاییه کار قضایی انجام میده، حرف آخر تو قوه قضاییه او میزنه، رئیس قوه مقننه یا رئیس مجلس داره اونا میزنن، هماهنگ کننده نمیخواد. در بعضی از کشورها هم چیزی هستش، ولی ما بیشترین هرجوم از تغییر دولت از کنم خدمتون که حزب‌بازی، سقوط دولت ها از اکثریت افتادن ها و خیلی چیزهای دیگر داریم در تو اوجه ها میبینیم. یه روش هستش. بعضی از روش ها هستش که اینجوری نیستش، بعضی از کشور ها هستش که در ضمن این که به اصطلاح یه همچین استقلال و قوا حاکم هستن، یه نفر حرف آخر رو باید بزنه، یعنی مسلط بر سه قوه هستش، یا رئیس دولت هست یا اسمش رهبر میذارن یا هر چیز دیگه، حرف آخر رو باید بزنه. تو مواقعی که اینا با هم یه اختلاف دارن او حرف آخر رو چیکار بکنه؟ خواهد زد. رهبر دارن اون نفری که حرف آخر رو میزنه سایر کسا رو مشخص کنه. شما مثلا در عراق حرف آخر کی میزنه؟ صدام میزنه. تمام شده فکرش. اختلافی چیزی هم بخواد ایجاد بشه وسط بین قوا و اینها درگیری بشه، خودش میدونه چیکار بکنه. در بعضی کشور هست پادشاه هم یا رئیس جمهور مادام اون هست، مادام اون هستن که کسی نمیتونه به اصطلاح غلبه بین اینها داشته، غلبه اصلی با اینها هست. اسلام طرفدار این طریقه هست. اسلام طرفدار این هست که یک نفر حاکم و همه امور باشه و حرف آخر رو بزنه، یعنی حتی اگه اونجایی که اختلاف بین قوا ایجاد بشه یه نفر چیکار کنه؟ تصمیم گیرنده نهایی باشه. در زمان خود پیغمبر هم همینطور، پیغمبر صلی الله علیه و سلم قاضی رو خودش نصب میکرد، مسئولین مالی، مسئولین آموزش، مسئولین نمیدونم معلم ها، فرض فرمایی مبلغ ها، جنگ در فرمانده لشکر، همه رو تعیین میکرد خودش. یه موقعی هم قبول اختلاف باشه خودش چیکار میکرد؟ حل میکرد. زمان امیر المومنین و خلفا هم همیشه همینطوری بود. این سیستمی هست که اسلام قبولش داره، یه نفر حرف آخر رو میزن، حاکم بر قوای مقننه، مجریه و قضاییه، هر سه شون هم تحت نظارت و هدایت او هست. بعضی جا میگن نه اصلا ما رهبر به عنوان کسی حرف آخر رو بزنه احتیاج نداریم، این سیستم سیستم دموکراتیک نیست و باید با انتخابات هر کدوم از گروه ها انتخاب بشن، هر کدوم از قوا مستقلا کار کنن. ما این شیوه رو دیدیم، یعنی امتحان توش رو پس داده این شیوه در خیلی کشورها که وقتی هست بسیار هر جمعش هست، بانکه همه تقسیم قوا هست، بانکه در کارها در قوه قضاییه هست، مشخص کارهای قوه قضاییه مشخص، کارهای قوه مجریه مشخص، کارهای قوه مقننه مشخص، اما این سر خودمون کلا نذارین. این شعار احمقانه ای هستش و حاکی از عدم شناخت ماهیت انسان است. مگر میشه توی مملکتی قوه قضاییه مقننه مجریه داشته باشیم و اینها با هم دیگه استکاک پیدا نکنن؟ میشه همچین چیزی استکاک پیدا نکنن؟ استکاک پیدا میکنن. منافع چون انسان یه موجود واحده، قبلا گفتم انسان چه شأن مقننه ای است، چند که مربوط به مسائل قانونمندی زندگی هست، با شأنی که مربوط به مسائل قضایی زندگی هست، با شأنی که مسائل اجرایی زندگی هست، همه چیز یک واحد هستش، به یه نفر مربوط است. لذا خیلی وقت اینا با هم دیگه تعارض پیدا خواهند کرد و با هم دیگه کنار نخواهند آمد. مشکل درست میشه اونجاهایی هم که این کشورها، شما شاید سوال کنید که این کشورها بالاخره فرض فرمایید که رهبری هم ندارن، بالاخره حرف آخر توی این جور موارد چی میزنه؟ دو جور حل شده، یا که وضع قانون کردن براش، وضع قانون کردن گفتن که یه همچین مواردی رئیس جمهور یا رئیس قوه مجریه هر تصمیم گرفت، یا که گفتن چی هستش، یا که گفتن یا بیقانون هستن، یعنی تو اون قسمت خلل وجود داره و درگیر هستن توی اون قضیه. خوشحالی اینجوری ما داریم. در کشور خود ما هم بعد از انقلاب، قبل از انقلاب این نظم برقرار بود، شاه بود که حاکم و چی بود. یعنی تو ایران این مشکل ما نداشتیم اصلا، توی 2500 سال شاه بوده که همیشه حرف آخر زده، حاکم بر همه قوا. و بعد از انقلاب هم که باز همین بود، ولی فقیه رو ما داشتیم که حاکم بر همه قوا، یعنی حتی حاکم بر قانون اساسی، ولایتش ولایت مطلقه هست و میتونه چکار بکنه؟ حاکم بر حاکم بشه. اگر اختلافی، تضادی، تعارضی بین این قوا ایجاد بشه، او حل میکنه. نکته خیلی مهم این هستش که ما توی این 20 سال قبلا تو مباحث ولایت فقیه توضیح دادم، شما برید به نوارهای ولایت فقیه در آموزش دین مراجعه بفرمایید، و در بحث شیطان و صور مقدس هم در مباحث سیاسی اجتماعیش اونجا هم توضیح دادم که ما تجربه کردیم که توی این 20 سال واقعا این روش حکومتی عالی هستش و پیشرفته هستش. یعنی ما دقیقا تجربه کردیم که اگر امام سلام الله علیه نبود و حرف آخر رو نمی‌زد، در خیلی جهان استکاکات بسیار زیادی بریم مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان، قوه مجریه و دولت پیش میومد که به راحتی قابل حل نبود. فهم اون قضیه الان که بحث جناح‌ها و رقابت جناح‌ها مطرح شده خیلی ساده‌تر هستش. شما فکر کنید کسی مثل رهبر نباشه حرف آخر رو بزنه، چه بلبشویی که میام بکشه خواهد شد. همین الان که رهبر هست، مشخصا تقسیم قوا هست، جناح‌ها دارن میزنن که خود رهبرم چیکار کنن، بعضیاشون بکشن پایین و از قانون بودن ثابتش بکنن، اصلا حذفش کنن، و خیلی هاشون دارن سعی میکنن که اساسا بعضی از جاهایی که به عنوان کلید دست مقام رهبر از دست در بیارن، از دست در بیارن، مثلا حاکمیت بر قوای مسلح رو در بیارن، حاکمیت بر فرض فرمایید نیروی انتظامی و فرض فرمایید صدا و سیما و جاهای دیگر و سپاه و اینها رو در بیارن. خب این چه اتفاقی میفته اگه اینجوری باشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چون در عربستان، ببینید در عربستان ما که پادشاهی هست، یعنی حرف هست که حرف آخر رو میزنه. اما باز ما این مسئله رو هنوز داریم. میخوام بگم که تو این روش، با اینکه عالی ترین روش هست، هنوز مسئله فتنتون تدوم احتمالش وجود داره. شما که ولی عهد برادر فهد هستش، عبدالله، ایشون رئیس گارد ریاست جمهوری هستش، یه نیروی نظامی خیلی قوی هست، و گارد ریاست جمهوری، گارد پادشاه در واقع، گارد درب و گارد سلطنتی، این حالا اون نیروی ریاست جمهوری. مده دیگر خلافت، یعنی جانشینی فهد، که او میگه من خودم شایسته تر هستم، ایشون رهبر رئیس ارتشه. یعنی هر دو برای خودشون چی دارن؟ لشکر دارن، نیروی نظامی دارن. حضرت فرمودید همون هم سر این قضیه اختلاف هست، این اختلاف هم حقیقی ها، یعنی دارن یواش یواش کار میکنن که زیرا با همدیگر رو یه جوری بزنن تو این قضیه. تجربه 20 سال انقلاب تجربه بسیار مهمی هستش. ما جاهایی داشتیم که بین در نیروهای نظامی، در خود نیروهای نظامی اختلاف ایجاد میشد بسر بعضی از مسائل، حرف آخر که میزد امام میزد مثلا همین، بین مجلس و شورای نگهبان مشکل پیش می اومد. مجلس قانون تصویب میکرد، میفرستاد شورای نگهبان، شورای نگهبان تایید نمیکرد، مجلس هم حاضر نبود که اصلاحیه شورای نگهبان رو بپذیره، سفارش میکرد یکی از اونها همینه که همینه. چهار نفر که خب قانونا جایگاه قانونی داره باید تصویق بده مقررات مجلس رو با چی؟ با قانون اساسی و شرعه. وقتی تشخیص میده که این مقایر قانون اساسی و شرعه هست نمیتونه مصوبه مجلس رو قبول کنه. لذا مصوبه مجلس همینجوری میمونه. این درگیری ها ادامه پیدا میکنه سر چی؟ تا امام چیکار کرد؟ مجمع اون موقع به اصطلاح شورای مجمع تشکیل مصلحت روشون به صدا گذاشتن. یعنی مجمع تشکیل شده از بعضی از نماینده ها و مسئولین مستقیم اون مورد لایحه مورد خاص، قانون مورد خاص که داره میخواد تصویب بشه و بعضی از اعضای شورای نگهبان که بیان بشینن حق قضیه رو حل کنن و هر رأی رئیس براش مشخص کرده که هر کس تعیین کرد به حال اختلاف حل شه. حالا اگه این سیاست امام محمود شما فکر کنید مشکل مجلس شورای نگهبان قضیه چجوری حل شه؟ و خیلی جاهای دیگه، خیلی جاهای دیگه بن‌بست بود. اصلا ما بعدها وقتی قانون اصلی تصویب شد یه جایی رسیدیم اینجا که قانون اصلا نداریم براش. امام چیکار میکرد؟ واسه قانون میکرد. امام فرمودش که مثلا در مورد مسائل قضایی، در مورد مسائل قضایی مشکلات قضایی پیش میومد که شورای عالی قضایی گرفتار میشه نمیتونن این کارو بکنن. رئیس دیوان عالی کشور قابل نبود حلش بکنه این مسئله رو. کی حل میکرد؟ امام حل میکرد. امام حکم قضاوت میداد و شما باید مسئله حلش بکنید به دو نفر. این کاری که در نظام به اصطلاح خلافتی اسلام وجود داره که باید مشکل حل بشه. البته یه مسئله وجود داره و این هست که آیا به هر حال این سیستم به استبداد فردی و سلب آزادی از مردم منجر میشه یا نمیشه که تو بحث ولایت فقیه مفصل اینا براتون توضیح خواهم داد. ولی بالاخره ما فهمیدیم که وجود یه نفری که هست در کشور خودمون همینطور بعد از امام ببین چه فتنه هایی مملکت درست شد. اگر مقام معظم رهبری نبودن این فتنه ها همان خودی بودن دیگه. البته نمیخوام دست خارجی و استکبار نفت بکنیم، اونا سر جای خودش ممکن نیستش. امام هم فرمود مقام معظم رهبری هم فرمود. الان تو بررسی خیلی فرمانده ما میفهمیم که در خود بعضی از جناها حرف استکبار دارن میزن، از اونجا اصلا حقوق میگیرن بعضیاشون، یعنی بعضی از افرادشون یا بعضی از روزنامه هاشون کمک داره بهشون میشه، خط تکی داره بهشون میشه. ما اساسا میبینیم که وقتی این خبر روزنامه رو خبری که فلان روزنامه داره میده شما رادیو اسرائیل داره همون رو میگه، بی بی سی هم داره همون رو میگه، رادیو آمریکا هم داره همون رو میگه، همه متحدن با هم. تو خیلی از جریانات ما اینا رو دیدیم، خیلی جریانات ما اینا رو دیدیم کاملا دست تو کاره. حمایت هایی که از بعضی روزنامه ها شخصیت شده از طرف استکبار مشخص کننده. اما علی ظاهر اینا چی هستن؟ علی ظاهر نیروهای انقلاب هستن دیگه، نیروهای انقلاب هستن، روحانی هستن، سابقه دارن، مورد تایید امام هستن، سابقه مبارزه دارن، علی ظاهر خودی هستن. خب باعث میشه که اگر نبود مقام معظم رهبری و درایت های ایشون ما هیچ فاصله با افغانستان شدن نداشتیم. حتی اونهایی هم که الان تو آرامش میتونن علیه رهبری کار بکنن از برکت وجود رهبر دارن این کارو میکنن. یعنی اینجوری نیست که اگر رهبری نباشه و حرف آخر رو نزنه اونا امنیتی داشته باشن. چنان هرج و مرج میشه که کسی برای حرف زدن امکانی براش نیست. یعنی هیچ نیروی منصفی، هیچ فکر منصفی وجود نداره که بیاد بگه آقا ما نمیخوایم رهبری باشه توی مملکت، اصلا به وزارت فقیه احتیاج نداریم. که وقتی بذارش توی بخواد وجدانا قضاوت بکنه، قضاوت نکنه که وجود رهبر بهتر از نبودش. این اصلا که خیراتش به قدر بدیهی و واضح هست که قابل انکار نیستش، نمیشه انکار کرد خیرات اینجور که اگر نبود ما گرفتاری از جایی داشتیم. شما در همین قائله کوی دانشگاه جایتون هستش، قبلش خیلی جاهای دیگه همینطور بودش. اگر مقام معظم رهبری یا امام سلام الله تعالی علیه نمی اومدن وسط خیلی هرج و مرج می‌شد، خیلی هرج و مرج می‌شد. پس این اصل است که اونجایی که یه نفر باشه حرف آخر رو بزنه خیلی به نفع مردم هستش. یعنی از اختلافات فتنه ها به اصطلاح جلوگیری میشه. اما اگه بخوام بزنم این فتنه و اختلاف باشه هیچ کم حرف آخر نذاره، تعیین کننده نباشه. الان شما فرض فرمایید که یه جا در مسئله کوی دانشگاه، در مسئله قصر، در مسئله دیگه اختلاف پیش میاد، خب چیکار میکنن؟ یه هیئت نظارت میذارن، یه هیئت میذارن، هیئت تصمیم گیری و نظارت مشترک و متشکل از این طرفی و اون طرفی میشن حل فصلش. یعنی حرف آخر باید یکی بالاخره بزنه. اما اگه زده شد و بعدا قرار بشه کسی وای نسته پاش و دوباره ادامه بده، خب این معلوم است فتنه گر هستش، معلوم است که جز هرجومت چیز دیگری رو نمیطلبه. اما فرمود اگر مجلس چیزی رو تصویب کرد و شورای نگهبان تایید کرد این رو، این تصویب رو، بعد از اون اگه بخواد هر کس نق بزنه خلاف قانون عمل کرد، قانونی تصویب شد. اما الان می‌بینیم چه نیست، مقام معظم دستور میده، مجلس تایید میکنه، تصویب میکنه، شورای نگهبان تایید میکنه، بازم هزار یه جور انقلاب پس و فتنه‌انگیزی داره میشه. خب این معلومه اگه کسی واقعا دنبال قانون باشه
قانون ولو ظالمانش اتحاد آرامش میاره، اتحاد آرامش میاره. حتی ما اونجاهایی که بدونی اصل مسلم است، اونجاهایی که قانون عادلانه نیست و حتی درست نیست، آدم میمونه بین این که اختلاف ایجاد کنه بریزه به هم تا این قانون عوض بکنه، یا این که همین نصف نیمه رو قبول کنه و متحد بشن اختلاف نداشته باشن. خدا میگه همین نصف نیمه بهتر از اینکه تو ما اختلاف با هم پیدا بکنید. اختلاف نکنید، همین رو قبول کنید، همین چیز ناقص رو، اما با هم دیگه درگیر نشید. یه قانون ناقص که متحد بکنه افراد رو بهتر از این هستش که چیه؟ فتنه ایجاد بشه بین افراد. فتنه وقتی ایجاد بشه نمیشه جمعش کرد، تبعاتش به قدری زیاده که ما نمیتونیم جمعش بکنیم. همه کسایی هم که من بدون استثناء به شما بگم، مسئولیت شرعیش هم قبول میکنم، همه کسایی که انشعاب زدن، حزب ایجاد کردن، از کنم خدمتون که فتنه گری کردن با این انشعابهای به درد نخوری که زدن، الان ضرری که به این مملکت زدن ده ها برابر بالاتر از خیر احتمالی هست که اگر رسونده باشن به این مملکت. حالا شما بگید این حرف ضد آزادی و دموکراسی هست، شما هرچی بخواید تعبیر بکنید بکنید، ولی اختلاف همیشه فتنه و اختلاف همیشه از نتیجهی که میخواد این اختلاف داشته باشه، مثلا اصلاح وضعیتی، همیشه ضررش بیشتر بود. شما بده ائمه هم زمان خودشون، حتی علما، شما بده تاریخ مشروطیت رو بخونید، قبل از مشروطیت رو بخونید، بعد از اون رو بخونید، زمان ائمه رو بخونید، هیچ وقت امام اگر مبارزه میکردن نفی حاکمیت غیر الهی رو میکردن، هیچ وقت به سمت هرج و مرج رای نمیدادن. خوب دقت بکنید. برای همین شما اگر نامه بزرگان علما رو ببینید، بخونید کتاب دیدار با ابرار از علمای بسیاری، بخونید مواضع سیاسی مرحوم سیدنا طاووس. سیدنا طاووس یه شخصیتی هستش که مرحوم علامه میفرماید جز کمل اولیاء الهی. یعنی اگر ما بعد از معصومین سه تا شخصیت داشته باشیم که عز گرفته باشن به سمت خدا بعد از معصومین، یکی سیدنا طاووس هستش. ببینید موضع‌گیری سیاسیش در برخورد به هلاکوخان چه جوری هست. خواجه نصیر شما بررسی بکنید، از خواهم خدمتون که علامه هندی رو ببینید، خود آیت الله بروزردی رو ببینید، قبل از اون اون سر به اون سر برید، اینا خیلی هوشیار عمل میکردن. اینا حتی اگه با شاه هم مبارزه میکردن، دقت بکنید، با سلطان مبارزه میکردن، اونقدر نمیرفتن جلو که وحدت اجتماعی بشه به هم بخودتون. فتنش قلبه خارجی ها بود، قلبه ما تجربه کردیم این موقعی که حتی شاه هم از این مملکت رفت و انگلیس ها آمدن جنوب رو گرفتن، روس ها آمدن شما رو گرفتن، امریکایی ها آمدن این مملکت. ببین چه اوضاعی بود اون موقع، تجاوزی و نوامیس میشد، کسی نبود دل حل کنه قضیه رو. اون همه فتنه و فساد، مملکت بی صاحبه دیگه. ببین هیچ وقت شما علما رو اگر دقت کنید، خود معصومین هم همینطور بودن علیهم السلام، گفتن یه نفر ولی یه خلیفه ناحق باشه، فتنه تو جامعه نشه، هر جمعه از نشه، بهتر از این هستش که این باشه یه خلیفه ظالم باشه و هر جمعه داشته، بهتر از این هستش که هر جمعه باشه و هیچی نباشه. این اصل هستش. ان علی علیه السلام قال لا یصلح لا یصلح الناس الا امیر بر او فاجر، الا امیر بر او فاجر. میفهمد که مردم رو اصلاح نمی کنه مگر یک امیر. امیر یه نفر حرف آخر رو بزنه، یه امیری که امارت کنه بهشون. اصلاح امور مردم با امیر هستش. اینو بدونید. استقلال قوا به این معنی که کسی حاکم بر سه قوه نباشه هم حرف بی‌ربطی هستش، چون امارتی در اصل وجود نداره. سه تا قوه مستقلن برای هم کار، برای خودشون کار میکنن، تعارض هم پیدا میکنن، مردم بدبخت باید تو این استکاکو بخورن. تمام اصلاح نمیکنه امور مردم مگر امیر، چه میخواد نیکوکار باشه چه میخواد فاجر باشه. قالوا يا امير المؤمنين هذا البر فكيف هذا البر فكيف بالفاجر بر او فاجر. میفهمید که گفتن مردم، گفتن که یا امیر المؤمنين بر این آدم نیکوکار و حاکم عادل و اینها درست، اما شما چطور میگی حاکم فاجرم به مردم اصلاح میکنه؟ چجور میشه؟ یه علی الحسن چیزی در مورد حاکم چجور دفاع میکنه از وجود یه حاکم چی؟ فاجر تو جامعه؟ ساکن ستمگر، ظلوم و غشوم، خیلی حرف است اینا، بسیار ستمگر. یه چنگیز، یه نمیدونم یه اسکندر، یه هر چی که میخواد باشه، یه صدام، یه معاویه، یه چی دفاع میکنه. یه فرماید که ان الفاجره یؤمن الله به السبیل، خداوند به وسیله همین حاکم فاجر و ظالم امنیت در اجتماع ایجاد میکنه، چون بالاخره اون مجموعه قوه چی داشته باشه؟ انتظامی داشته باشه دیگه، تو جامعه چیکار کنه؟ حضور داشته باشه، هرج و مرج نشه. چون حاکم فاجر اگه بخواد حکومت خودش رو نگه داره، با هرج و مرج نمیتونه نگه داره که، درسته؟ پس باید همه رو چیکار کنه؟ ساکت بکنه همه رو. اگه بخواد ساکت کنه، بالاخره باید امنیت ایجاد بکنه، مردم بتونن به حال برن و بیارن. اینها امنیت داره لاغر حاکم فاجر، برای کل مردم، عموم مردم امنیت ایجاد کنه. ممکن است با چهار نفر خودش کوشش نده اونا به سرش رو زیر آب کنه، اما توده مردم چی هستن؟ راحت هست. و یجاهد به لغدو، دشمنانی که میان حاکمیت کشور رو به خطر بندازن، بالاخره حاکم فاجر مبارزه میکنه. شما نها کنید از به 2500 سال کشور خودمون رو، به داریوش رو ببینید، کوروش رو ببینید، اشکانیان رو ببینید، ساسانیان رو ببینید، نادرشاه رو ببینید، از کنم خدمتون که ببینید اینا رو، اینا همیشه هر وقت کشور ما خواست تحت قرار بگیره حمله کردن، بالاخره حفاظت کردن، تیمی هم بکرد تمامیت ارزش. حالا یه جاهایی هم بی‌لیاقتی نشون دادن، مثلا یه جاش هم بخشیدن، مثل شاه مثلا بحرین رو داد، مثل فتلی شاه شهرهای قفقاز رو داد و اینها بگذاره، ولی بالاخره کلیت چکار میکنن؟ دفاع میکنن، حدود مرزها رو حفظ میکنن. این مهم، اگه قرار باشه کسی نباشه که، فکر کنید الان اینجا هیچ دولتی نباشه، خب کی میخواد بره من از نیروی نظامی بذاره، ارتش بذاره، از مرز دفاع بکنه، حدود نگه داره؟ کی میخواد وقتی مملکت 20 سال شد؟ خب میان میگه یعنی شوخت دشمن میاد میگه میگه در کشف قاره های قاره این بزرگی بنام آمریکا، در کشف قاره ها چون اونجا کشور نبوده، حکومت نبوده، یه کسی باشه مرز نگه داره، برای همین هم اصلا یه کسی باشه رفته یه قاره رو کشف کرده، اونم گرفتن برای خودش. حتی اگه مقاومتی هم هست، شما میدونید که در مورد کشف آمریکا کیا مقابله میکنن؟ سرخپوستا مقابله میکنن. باید سرخپوستا بم بود که اون به یه دستش بکنی. هر جای دیگه هم همینطور هستش. وقتی امیر باشه اونجا، یه امیر ستمگر، شاه باشه، بالاخره تمامیت ارضی دفاع میکنه. بالاخره باید امنیت ایجاد بکنه. یه پاسبونی بذاره شب تو خیابونی، فرض فرمایید نیروی نظامی بذاره، ارتشی بذاره. خب مگه شاه نمیکرد؟ شاه میکرد این کار برای من میکرد دیگه، قبلی هم میکرد. رضا شاه شما نگاه بکنید، مگه نکرده؟ خب کرده دیگه، حفظ کرده این مملکت رو، نگه داشته، بالاخره یه سر سامونی بهش داده. یا آبادانی هم نسبت به این که بخوان دل مردم به دست بیارن، چه برای منافع خودشون، چه اگه آدم ها خیر خواهی باشن، برای چی؟ برای مردم ایجاد بکنید. علیه صرفا این فایده داره، حاکم فاجر فایده داره. و بیت المال جمع میشه و یقام به الحدود، حدود الهی در حدود جاری میشه در اونجا، و حج خانه خدا اجرا میشه. بالاخره زمان شاه، زمان رضا شاه قبلی مگه حج نداشتیم ما؟ بالاخره قانون الان کشور غربی هم قانونی دارن، بالاخره مردمش میخوان برن ویزا بگیرن، باید برن یک کسی باشه اونجا، کنسولگری باشه، قانونی باشه، اینا بفرستن بره مثلا حج. کشورهای غیر مذهبی هم کارو میکنن، بالاخره یه دیگه که مسلمان میخوان برن هر تسهیلاتی براشون فراهم میکنن برن هر. و یعبد الله فیه المسلم آمنا حتی یأتی اجله، بالاخره مسلمان میتونه چیکار کنه؟ در این امنیت عبادت خدا رو انجام بده، عبادت خدا رو انجام بده. این همه اولیاء خدا زمان شاه بودن، با حاکمیت شاه مخالف بودن، چون وظیفه است این است انسان با حاکمیت غیر شخصی که من الله باشه مبارزه بکنه، مخالف باشه. اما بالاخره از امنیتی که همین شاه ایجاد کرده، اینا مثلا تو همین مسجدها، در عبادتگاه ها، در جاهای دیگه عبادت کردن، درس خوندن، مراحل تقوا و عرفان رو طی کردن، حوزه های علمیه رو به راه کردن. اگه قرار باشه امنیت نباشه که اوضاع خیلی خراب میشه. برای همین بزرگان ما مثل مرحوم سیدنا طاووس و کسای دیگه پادشاه ها رو کنترل میکنن که لااقل در جاها چیکار کنن؟ امنیت باشه. وقتی هولاکو خان تصمیم میگیره که این شهرهای مذهبی رو مثل نجف و کربلا و اینا رو خراب بکنه، حمله کنن بریزن، هر جا مغول رفت معلوم از حمله مغول، الان هر جا میرم مثل مغول ها حمله کردن. این همه آثار خوب از بین رفت توی کشور، مغول از بین بردن. هولاکو خان میره حدیث میگه برای سید طاووس، میره حدیث میگه برای هولاکو خان، میگه ما یه امامی داریم امیرالمومنین علیه السلام هست، در شأن شما یه حدیثی گفته، فرمایشی کرده، از شما تعریف کرده، چیکار کرده، چیکار کرده. این دلش آروم میشه دیگه به این شهر مذهبی حمله نمی کنه. تو حضرت نصر آقا توی خونید حمله چیز رو حمله موقع رو پیشبینی کرده بود دیگه حضرت روزید داده اینا حمله میکنن چیکار میکنن چیکار میکنن یه چیزی هم در مورد امام دیگه امام چند مدت جلوتر میره یه حرفی هم میزنه که اون دلش به رحم بیاد و مثلا این شهر مذهبی رو از بین نبره امنیت داشته باشه یه شما مثلا میبینید که مثلا یه شخصیتی مثل ملا صدرا یه عارف به تمام معنا یه شخصیتی که بی نظیر و کم نظیر هست در فلسفه یه حکیم در قضیه استعمار پرتغالی ها پشت صحنه چی هستش؟ پشت صحنه رهبری افسران ارتش ایران هستش نسبت به استعمار پرتغال اونجایی که شاه بی کفایت و بی لیاقت میکنه ایشون یواشکی افسراش چیکار میکنه؟ خط میده که با استعمار پرتغال مبارزه بکنه ائمه مأمور داشتن وزیر داشتن تو دربار ائمه طرف که میرم وزیر دربار حکومت جور میشد اما منصور از طرفی که بود امام بود باشید اونجا به هر حال اوضاع شیعیان را بندازید شما یه چیزای تاثیر نکنید که شیعیان در سر بیفتن اگه شیعی در سر بیفتن شما از قدرت استفاده کنید اوضاع شیعیان را نگه دارید یا ائمه همکاری میکردن با خلفای جور شما ناکنید امیرالمومنین علیه السلام قصر خلافت شده ازش اما در مسئله حمله به ایران در مسئله فشارهایی که قوای مختلف به حکومت اسلامی اون زمان آورده بودن امیرالمومنین علیه السلام دفاع میکنه از عمر کمک میکنه مشاور نظامی مشاور سیاسی مشاور اقتصادی مشاور حقوقی هستش نسبت به عمر این حدیث و این جمله رو که از عمر فقط ما نقل کردیم که خود اهل سنت نقل کردن که لولا علی بن لهلکنا 70 مرتبه نقل کرده عمر که اگر علی نبود من هلاک میشدم خدایا منو در مشکلی که ابوالحسن در کنارم نباشه تنها نگذار این عمر میگه عثمان رو هم حضرت کمک میکنه با اینکه قبولش نداره ما که دیگه از امیرالمومنین داغتر نیستیم که مسلمان‌تر از امیرالمومنین هستیم نیستیم مؤمن‌تر از امیرالمومنین هستیم نیستیم امام حسن امام حسین تو لشکریان عمر هستن وقتی در حمله به ایران پسرش میفرسته جنگ میام دیگه جنگ داره بعد بره جنگ با اینکه خودش هم حمله به ایران تایید نمیشه تو اون زمان خاص ولی میفرسته میگه مملکت هست بقیه ائمه هم همینطور هستن امام کاظم تو زندان مشاوره میده خلیفه میدونی که فرش گیره اگه مثلا گرفتار بشه باید بزرگ امام میرفت از اون مشاوره میگه تو زندان هم کنگیش هم میزد امام ولی اونجا مشکل هم هر کنی حالا من گرفتار شدم امام مشاوره میداد امام باقر مشاوره میداد ضرب سکه های اسلامی به بعد مشاوره امام علیه السلام داره انجام میشه و خیلی طرح‌های نظامی اقتصادی دیگه ائمه تو تمام دوران امامتشون خلفا رو کمک میکردن حکومت رو کمک میکردن به این عنوان که این جامعیت خلافت چی بشه؟ انجام بشه حتی امیرالمومنین علیه السلام در مسئله کسب خلافت و کشتشون حضرت زهرا سلام الله علیها میفهمد که به خاطر این من سکوت دارم میکنم که اصل نظام بین نره اصل نظام اسلامی بین نره حالا فلان همین استخونه باطلش بمونه بهتر از اینکه اصلا نباشه چون عده قلیلی فطرتگرا در حکومت جائر هم میتونن بالاخره کار خودشون کنن کما که کردن 2500 سال حکومت باطل بود اما بالاخره علما ائمه این حکومت باطل رو یه جوری نگه داشتن که اینقدر خراب نشه که کفار بیان غلبه کنن یه فرصت نشه که حکومت رو برگردونن شما تو کشوری که کفار هستن که انقلاب اسلامی نمیشه که ما انقلاب فرانسه رو داریم انقلاب روسیه رو داریم این همه انقلاب جای دیگه شده انقلاب شده کشورهایی که مسلمان نبودن و حاکمیت اسلامی نداشتن کلشون تبدیل شدن به کشور اسلامی هیچ خورد به چه دردی میخوره ولی اگه همین صورت ظاهر اسلامی رو ما نگهش داریم امید هست که تو همین صورت ظاهر اسلامی یه انقلاب اسلامی مثل انقلاب ایران بشه یه معجزه قرن اتفاق بیفته بالاخره در میان این ها کشورهایی که به دو دسته بلوک شرق و غرب تقسیم شدن یه کشور اسلامی وجود داشته باشه به نام ایران که بتونه انقلاب اسلامی بکنه و بتونه مقدمه رو برای ظهور امام اعظم چیکار کنه فراهم بکنه به تو پاکار وایسه خیلی مقدمات بیش از هزار سال مقدمات شده تا این انقلاب انجام شد تو مملکت اگه این صورت بخواد حفظ نشه که خیلی فاجعه است ائمه به همین صورت هم اعتماد داشتن همین صورت برای مهم بود برای اسلام ما نمیفهمیم که ائمه و علما دقت نمی‌کنن بعضیا که ائمه و علما مراجع چه خون دل خوردن تو نگه داشتن این صورت‌ها چه انقلاب اسلامی بشه که بالاخره یه جا فقه امام جعفر صادق علیه السلام حاکم بشه تو مملکت یه جا حکومت اسلامی به معنی حکومت فقیه شیعه انجام بشه خیلی خون دل‌ها خوردن اگر ما تاریخ مطالعه کنیم بریده از تاریخ تحلیل حال بزرگترین اشتباه هستش خیلی از این تحلیل های آبگوشتی که شما در این روزنامه ها دارید میبینید تحلیل هایی هست که اساسا گذشته ما چیه؟ بروره است. یعنی طرف وقتی نشسته این تحلیل داره میکنه راجع مثلا رابطه با آمریکا، هیچ سابقه ارتباط با آمریکا رو حتی تحلیل تاریخی این رو بلد نیست، متوجه نیست که سابقه ارتباط ما تاریخی ارتباط ما با آمریکا چی بوده. در مورد خیلی مسائلی هم که دارن صحبت میکنن، خیلی ها یه مش خبرنگار قلنده مزد، یه مش آدم مغرضی که از خارج دارن خط میگیرن میشینن مینویسن، اصلا شما وقتی میبینید یه آدمی که مسلمان هم نباشه، حزب الله هم نباشه، متدعی هم نباشه، تحلیل رو که میخونه اون تحلیل خیلی آبگوشتی هست، اصلا به درد نمیخوره. تحلیل یه تحلیل مندرآوردی جوان بیکله مثلا جوشزن بیمخی نشسته نوشته فقط برای اینکه سوتن پولی بگیره به عنوان مقاله، یکی هرج و مرجی بکنه، یا اینکه به هر حال معنویات اربابانش رو تعمیر کرده باشه. اگر نبودن علمایی که این صورت رو حس نمی‌کردن، ما الان یه گنجینه به نام انقلاب اسلامی نداشتیم، ما الان جمعیت کثیر فطرتگراها رو بعد از چند قرن نداشتیم. ما فطرتگراهامون زمان شاه چند نفر بودن؟ فطرتگراهامون زمان شاه خیلی اندک بودن، اعتداد زندان، اعتداد شهید شده بودن، اعتداد اندکی هم مخفی کار میکردن. اما یه دفعه با انقلاب اسلامی میلیون ها نفر فطرتگرا شدن، پاکارم وایسادن 20 سال وایسادن جلوی استکبار. هیچ وقت بعد از زمان پیغمبر به این ور ما این تعداد در روی کره زمین فطرتگرا نداشتیم. کره زمین به خودش ندیده اینجوری هیچ وقت این تعداد مؤمن و مسلمان حقیقی نداشتیم. ما نمی‌فهمیم الان چه، ما مثل ماهی هستیم که میگیم بابا این آبی که میگه ماهی حیاته چیه؟ در مثلا از آخرین نفری که آبو میشناسه خود ماهیه. ما چه می‌فهمیم؟ ما باید این حس فطرتگرایی رو داشته باشیم، یه قدمی هم بریم خارج از این کشور بعد تازه بفهمیم یعنی چی. حفظ این مسائل اونقدر مهم است که پیغمبر وقتی در مکه میبینه مسلمان امنیت ندارن که شؤون خودشون رو رعایت کنن، یعنی هویت اسلامی نسبت به هویت اسلامی شون امنیت ندارن، امر رو چی میکنه؟ هجرت. به کجا؟ به حبشه. چرا حبشه؟ چون اونجا سلطانش با اینکه کافر است دادگر است، دادگر است، اجازه میده مسلمان در حیطه مسلمانی خودشون چیکار کنن؟ واسطش انجام. یعنی اصل در مکان زندگی، زمان زندگی، در همه چیزی هستش که شما بتونی حتما به چی عمل بکنی؟ به نظام فکری خود عمل بکنی، به دستورات دینی خود عمل بکنی، و الا حق نداری یه جای زندگی بکنی که امنیت نداری از این زن، به هیچ مصلحتی حق نداری، زن هم نمیذاره طلاق بده بیار و اشتار بیارش، شغل هم آقا ایجاب بکنی دست از اون شغل بردار، ما براد یه جایی باشیم که فکرتمون رو بهتون تعمل بکنی. اصله این صورت خیلی زحمت کشیده داشت. اینکه علی علیه السلام میفهمد یعبد الله فیه المسلم و آمنن، خداوند در زمان حکومت جاهل در وقتی یه ظالم هم یه امیر فاجری هم حاکم هست، این فرصت رو برای مردم ایجاد کنه که بتونن خداوند در امنیت عبادت کنن. خیلی مثلا حساسه علیه علیه السلام دست رو چه چیزایی گذاشته؟ هر چی دست گذاشته رو چیزایی هست که ما بهش احتیاج داریم، به امنیت احتیاج داریم، به جمع مسائل مالی احتیاج داریم، به حدود احتیاج داریم، به حج احتیاج داریم، به عبادت هم احتیاج داریم. بس هستش برای جلسه بعد میپردازیم به این که حالا که ما احتیاج به یک امام و به صدا رهبر داریم، خصوصیت این رهبر باید چی باشه. فعلا فهمیدیم که چی هستش، فعلا باید باشه اصلش. حالا در مورد این که چگونه باشه هم قبلا صحبت کردیم، انشاءالله جلسه بعد به نحو دیگری صحبت خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد و